أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز روز 12 ماه هست و روز بسیار مبارک 12 بهمن، روز ورود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به میهن اسلامی بعد از چندین سال دوری و تبعید. در مدتی که امام در ایران نبودن، ارتباطشون با ایران قطع نبود. مرتب افرادی بودند که مسئولیت ارتباط به عهده‌شون بود، قضایایی که واقع میشد در ایران به محضر مبارک ایشون اطلاع داده میشد و رهنمودهای ایشون به وسیله اونها به امت اسلامی می رسید. اینجور نبود که به طور کلی ارتباط قطع باشه و مرتب امام رضوان الله تعالی در همون دوران تبعیدشون و دوریشون از وطن اداره می کردند از دور برنامه های داخل. اگر بنا بود راه پیمایی بشد، بنا بود اطلاعات، بنا بود مثلا یک گروهی راه پیمایی داشته باشند، تظاهرات داشته باشند، به چه کیفیت باشد صحبت هاشون، همه رو رهنمود می گرفتن از امام. لذا این بود که کاملا مردم روشن بودن، امت اسلامی، از اینکه امام چه وقت حرکت میکنن از بغداد، چه وقت حرکت میکنن به سمت ایران اطلاع داشتن و امام هم ارتباط داشتن، خبر میدادن. خب وقتی که شاه فرار کرد دیگه اون وقت زمینه مساعد شد برای بازگشت امام رضوان الله تعالی و امام هم اعلام آمادگی کردن برای اینکه هر موقع فرصتی شد، امکان شد، من خودم رو در بین امت اسلامی ایران میبینم. مدتی بختیار که سمت عرض کنم که نخست وزیری گرفته بود، او فرودگاه ها رو بس که امام تشریف نیاره. یه پرواز هواپیما به ایران و نشست هواپیما در ایران ممنوع شد. امام تصمیم داشتن برای برگشتن، در همون موقع فرمودن هر موقع راه باز شد، من برداشته شد، من آماده ی حرکت به سمت ایران. با این پیام حضرت امام فرمود من آماده ام برای حرکت. دیگه خب مردم سر از پا نمی شناختن، تظاهرات، فریاد، وای به حاله بختیار اگر امام دیرتر بیاد یا اگر من برداشته نشه، مرگ بر بختیار و مرگ بر عرض کنم وای به حال بختیار تو اشعارشون، تو شعارهاشون میدادن. بالاخره اونم مجبور شد که اون من رو برداشت، آزاد شد. امام رضوان الله تعالی علی با اون پرواز بسیار انتظاری که روش بود اون پرواز و همه عاشق به این بودن این پرواز بیاد در ایران بنشیند، با اون پرواز حرکت کردم به سمت ایران. خطری هم بود، جدا خطر بود. احتمال مثلا 90% 98% احتمال اینکه پرواز رو در آسمان بزنن، اونا براشون کاری نداشت، میتونستن پرواز رو یه موشک بزنن خلاص بشه. لطف الهی، عنایت پروردگار برای این بود که امام محفوظ بمونن و به وطن برگردن، و الا اونا که دشمن بودند و علاقه به بازگشت امام نداشتند، یا میخواستن امام بر نگرده، میتونستن کار رو بکن. بر جهت امام نشستن تو همون پرواز خطرناک، تو هواپیما مصاحبه‌ای با امام شد. یه خبرنگار سوال کرد که در چه احساسی هستید، چی احساس میکنید؟ امام در جواب فرمودن هیچ احساس. خب اینا انتظار داشتن مثلا امام بفرماید که خوشحال هستم دارم میام مثلا چه، منتها امام در جواب این پاسخ بودن که احساس نه ترسی نه وحشتی نه اضطرابی از این هواپیمای خطرناک که توش نشستم اومدم هیچ احساسی ندارم. حالا چون این بود، نه اینکه در ورودشون به ایران و اومدن به ایران رو من هیچ احساسی ندارم، خوشحال نیستم، اینا بعد جور برداشت کردن ازش که من فرمود هیچ احساسی ندارم. مرادشون این بود که خب یه همچه پرواز خطرناکی که احتمال 90% این هست که این هواپیما رو بزنند و شما سالم نتونید رو زمین بنشینید، احساسی دارید؟ فرمود هیچ احساس، یعنی نه احساس خطر نه احساس پشیمانی که چرا سوار شدم، نه. علی حال امام وارد شدن به ایران و اون استقبال گرم و بی نظیر از امام شد که از فرودگاه تا بهشت زهرا که امام اول اونجا رفتن جمعیت مملو بود، و امام ورودشون به ایران و بعدم به بهشت زهرا و بعدم سخنرانی تاریخی که در بهشت زهرا امام اون روز فرمودن، اونجا بود که فرمود من تو دهن دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم. یه تعبیرات تند اینجور داشتن امام، و تصمیمشون را بر این که من اومدم بر این که دولت تشکیل بده، اومدیم برای این که دیگه بساط نظام شاهنشاهی برچیده بشه در ایران و یک دولت حقه حکومت اسلامی تشکیل بشه. همونجا تو بهشت زهرا وعده شد دادن امام صریحا، و روز بسیار میمون و مبارکی بود این ورود امام را به میهن اسلامی بعد از سالها تبعید و دوری. این رو ما به فال نیک گرفتیم همون موقع و گفتیم خداوند انشاءالله کمک کند که ورودشون به ایران با برکت باشد، که انش به حمد الله با برکت شد. و از همون روز ورودشون 12 بهمن تا 22 بهمن تقریبا 10 روز طول کشید. تو همین 10 روزه تمام تحرکات واقع شد، امام سخنرانی هاشونو کردن، تصمیمشونو مطرح کردن، بیان کردن، مردم حمایت کردن، کمک کردن. این 10 روزه سر و صدای فراوانی در بین امت اسلامی، اظهار خوشحالی و اظهار انزجار از تشکیلات ستمشاهی و بالاخره این شعارها و این راهپیمایی ها و این سر و صداهایی که واقع شد، تا اینکه بیسو عرض کنم که 1 بهمن اعلام حکومت نظامی کرد بختیار. حکومت نظامی کرد، وقتی اعلام کردن حکومت نظامی رو، مرحوم آقای طالقانی رضوان الله تعالی علیه اینا پیغام داده بودن برای حضرت امام که اعلام حکومت نظامی شده. 2 نفر با هم بایستن یه جای صحبت کنن، اینا متعرضشون میشن مأموری. و تو عرض کنم که خیابون‌ها و سر چهارراه‌ها و اینا پلیس و ماشین‌های پلیس و اینها گذاشتن که حکومت نظامی رفت آمد ممنوع قدغن. امام در جواب پیغام داده بودن که اعتنا به حکومت نظامی نکنن، بلکه مردم بریزن تو خیابونا. مرحوم طالقانی گفته بود ما اون وقت فکر میکردیم خدرو چه مبنایی مردم بریزن تو خیابونا، خب اونا با گلوله میبندن مردم رو به گلوله، 1000 نفر کشته میشن. گفته بود مرحوم طالقانی که از اینجا معلوم شد ایشون یه ارتباط با جای دیگه دارد که ما خبر نداریم، از اونجاها دستور میگیرد. امام فرمودن بریزن تو خیابونها، همینم شد. مردم ریختن تو خیابونها در اثر اینکه تسلط بر اوضاع پیدا کردن، مردم رسیدن به شهربانی ها و پایگاه های عرض کنم که نظامی و اینا رو یکی یکی گرفتن، مسلط شدن، تصرف کردن. اسلحه هایی که تو این پادگان ها بود به دست مردم افتاد، مردم شدن مردم خشمناک، اسلحه به دست، با قدرت ریختن، بالاخره نظام رو ساقط کردن و به جای او به حمد الله یک حکومت اسلامی، نظام الهی منعقد شد. روز بسیار مبارکی است، 12 بهمن روز ورود امام، 22 بهمن روز سقوط اون نظام ستم شاهی و استقرار نظام الهی و حکومت اسلامی. خدایا این نظام رو بر همه ما میمون و مبارک بگردان و خدایا این نظام الهی حکومت اسلامی را تا ظهور امام زمان حجت وقت و ولی عصر، خدایا خودت ثابت و مستمر بدار انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در احکام جدیدی که برای زکات هست، امام فرمودن سایر احکام زکات، مسائل اینجا بیان میکنن. مسئله اول که گذشت در این بود که در چیزهایی که مستحق زکات، اصنافی که مستحق زکات هستند و مصرف زکات هست که 8 چیز بود، گفتیم زکات رو لازم نیست ما در این 8 قسمت تقسیم کنیم، که اگر کسی زکاتی به مالش تعلق گرفت لازم نیست 8 سهم بکند، که بگیم مستحقین زکات، طوائفی که زکات بهشون داده میشد این 8 طایفه‌ن، پس زکات رو 8 قسمت کنیم. گفتیم بست واجب نیست، میشه تمام زکات رو انسان به 1 سهم 1 صنف از اصنافی که مستحق زکات هن فقط به فقرا میده، نه به عاملین و عرض کنم که عاملین علیها مؤلفت قلوب، دی کاری به اونا نداره. حتی در 1 صنف که به فقرا میده لازم نیست بسته در همه افراد فقرا. تمام زکاتش و انسانی که زکات بهش تعلق گرفت میتوند به یک صنف اختصاص بدهد و اونم به یک فرد از این صنف، میتوند به یک فقیر تمام زکاتش رو به یک فقیر میده. یک قارم، یک بدهکار رو سمت صنف قارمین رو انتخاب میکند، اونم یک نفر بدهی یک بدهکار رو از زکاتش ادا میکند، مجزیست کافیست. این مسئله اول بود. مسئله دوم که وارد شدیم این است که امام فرماد تجب و نیه فی زکا. زکات یکی از عبادات است و نیاز به نیت داره. باید انسانی که زکات میده بدوند دارد یک عبادتی رو انجام میده، قصد قربت بکند، قصد امتثال امر. نیت قربت معناش همین است، یعنی به قصد امتثال امر خدا، به قصد اطاعت امر خدا. چون خدا فرموده تنها برای اطاعت امر خدا من دارم زکات پرداخت میکنم، قصد قربت. پس در زکات عبادت هست و احتیاج به نیت دارد. اینم امر دومه که نیت لازم دارد.
نیت به این از زکات من قصد دارم که زکات بیدم، این زکات باشه، این کافی نیست
باشه. قصد قربت میخواد برای خدا.
زکات چون خداوند واجب کرده به اسم زکات،
درسته؟ شما نماز ظهر که میخونید چی نیت میکنید؟
این بس همین جا پیش میکنید که اگر من صبح بلند شدم گفتم میخوام نماز بخونم، خدا فرموده خیلی مستقیم این که باید نمی کنه، باید بگیم یه خوردات هم میدن لای یه چیز هم میدن که نماز بخونم.
ببینید اصلا به لفظ که هیچ کدومش لازم نیست گفته بشه، نیت به لفظ تو ذهنه. همینقدر که داعی شما برای این که بلند میشید وضو میگیرید، داعی شما این است که نماز بخونید، همین کافی است. همین هم قصد قربته برای خدا. چرا برای چی این کار میکنید شما؟ امتثالا لامر خدا. به داعی اگر قصد شما برای غیر خدا باشد، نیت کنید که چون فلانی امروز اینجاست و تو منزل ماست، ببیند من نماز میخونم بلند میشم نماز میخونم، این کافیه؟ نه، باید برای خدا باشه. امام فرماد قصد قربت درش دو چیز معتبره، یکی عرض کنم که همین امتثال و اطاعت امر خدا که برای امر خدا دارم انجام میدم، و دوم تعیین، باید تعیین کند. همینقدر نگید میخوام نماز بخونم، نماز صبحه، یا فرض فرماد دو تا دو رکعته، دو رکعت نماز نافله است، دو رکعت نماز فریضه است، کدوم رو میخواییم بخونیم؟ تعیین میکنیم دو رکعت نماز صبح، ولو داعیش اینه، نه اینکه به لفظ بگه. باید تعیین کند دو چیز، یکی قصد قربت برای خدا، امتثال امر خدا، یکی هم تعیین که من بدونم چی کار داره میکنه، میخواد چه نمازی بخوند، نماز مستحبی است، نماز نافله است یا نماز صبحه، تعیین میکنم. بلند میشه ظهر میخواد نماز بخوند، قصد دارد چهار رکعت نماز بخونه، تعیین میخواد. نماز ظهر یا نماز عصر، هر کدامش فریضه است، واجب است، نماز است، اما تعیین کند نماز ظهر یا نماز عصر. پس در نیت دو چیز معتبره، یکی قصد قربت برای خدا، یکی هم تعیین. در زکات، زکات به ذمه‌اش هست، کفاره هم به ذمه‌شه. الان این پولی که داره میده بابت زکات میده یا بابت کفاره میده؟ یا همون زکات، زکات مال به ذمه‌شه، زکات فطر هم به ذمه‌شه. الان میخواد زکات بده، کدوم رو تعیین میکنه که بداند چه عملی را انجام میدهد برای خدا. بنابراین پس زکات عبادت است و احتیاج به نیت دارد، در نیت دو چیز را باید در توجه داشته باشد، یکی قصد قربت، قربتن الالله، یعنی برای امتثال امر خدا، چون خدا فرموده نماز بخون میخونم، چون خدا فرموده زکات بده امتثال میکنم زکات میدم، یک و یکی هم تعیین این چه جور زکاتی، زکات وادمال، زکات فطره است، کفاره است دارم میدم، عرض کنم که چی باید تعیین کنم. گفتیم دلیل بر این که زکات احتیاج به نیت دارد چند چیز است که در جلسه قبل مطرح کردیم، حالا باز چون تقریبا وسط کلام بود باید تکرار میکنیم. به سه دلیل گفتیم ما قصد نیت و قصد قربت درش معتبر، یکی این که هم در قرآن و هم در روایات از زکات تعبیر کردن به صدقه. قرآن وقتی میخواد مصارف زکات رو بیان کند فرماد انما الصدقات للفقراء والمساکین تا آخر، نمیفرماد انما الزکاه، انما الصدقه، صدقات به این هشت مصرف باید برسد. مصرف این کسانی که مستحق زکاتن این هشت طایفه هستند، فرمود صدقه. یا در آیه دیگر بعد از آن که زکات واجب شد خداوند به پیغمبر فرمود خذ من اموالهم صدقه، بگیر ازشون صدقه، که پیغمبر جائرین رو قرار داد، اونایی که برن عوامل دستن در کاران جمع زکات، اینا رو قرار داد که برن بگیرن از مردم، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. پس هم در قرآن از زکات به صدقه تعبیر شده است، خذ من اموالهم صدقه، نفرمود خذ من اموالهم از زکات. در روایات هم خوندیم قبلا، در روایت صحیحه بود عرض کنم که گفت که عرض کنم که پیغمبر صدقات اهل وادی رو بین خودشون تقسیم میکرد و این بود کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقسم صدقت اهل البوادی فی اهل البوادی و صدقت اهل الحذر فی اهل الحذر. نفرمود زکات اهل بوادی رو در بین خودشون تقسیم میکرد، فرمود پیغمبر روشش این بود که یقسم صدقت اهل البوادی، زکات اهل بوادی رو در بین خودشون، تو روستا زکات میگرفتن در همون روستا تقسیم میکرد، نمیبرد جای دیگه، اگر در شهرم زکات از افراد میگرفت همونجا تو شهر بین فقرا تقسیم، تعبیر به صدقه میکنه. هم در قرآن هم در روایات از زکات تعبیر به صدقه شده و من المعلوم این که صدقه قصد نیت میخواد، انسان برای خدا صدقه رو میده، نه برای ریا، نه برای خوش آمد دیگران، نه برای دلخواه خودش. صدقه ای که ولو صدقه مستحبی، شما دست میکنید تو جیبتون یه پولی به فقیر میدید میاد جلوی شما، برای خدا این کار رو میکنید، پس قصد قربت دارید. پس چون معلوم است که صدقه بلا نیت نمیشه، باید نیت درش معتبره، با نیت قربت باشه، از این جهت زکات هم تعبیر به صدقه کردن. از همین جا ما میفهمیم که زکات هم مثل صدقه عبادت است و یحتاج الی نیت. این یه دلیل برای اینکه در زکات نیت معتبره. دلیل دیگر این بود که در روایات زکات رو به منزله یک ستون دین قرار دادن، بنی الاسلام و علی خمس، اسلام بر پنج پایه استوار است: الصلاح و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه. بر پنج ستون، بر پنج پایه اسلام استوار است. یکی از این پایه های اسلام زکاته. خب وقتی پایه دین، ستون دین شد، میتوند عبادت نباشه؟ قطعا از این روایت استفاده میکنیم. علاوه بر این که به عنوان ستون دین قرار داده شده، در روایت ردیف میشه با نماز، با حج، با صوم. عرض کنم که ردیف اونا قرار میگیره. بنی الاسلام علی خمس، الصلاة و الزکاة و الحج و صوم، اونا همه عبادته. پس این هم از سنخ هموناست. معلوم میشه که عرض کنم که زکات عبادت است و عبادت محتاج به نیت. این هم یه دلیل که از روایت استفاده میکنیم جزء ستون دین، پایه دین و چیزیست که دین رو مستوار است، قطعا باید عبادت باشه. و سوم هم این که در قرآن فرماد ان الله هو یقبل توبه عن عباده و یأخذ صدقات. تعبیر به صدقه شده در باره زکات، و قرآن فرماد صدقات رو خداوند به دست خودش میگیره. هو یقبل توبه عن عباده و یأخذ صدقات، در سوره توبه است آیه 104. هو یقبل توبه، خداوند از تنها اختصاص و حس رو دارد میرسونه. هو یقبل، فقط خداست که توبه رو قبول میکنه، و یأخذ صدقات، صدقات رو میگیره. تو روایت هم داریم که میفرماد، در یه روایت عرض کنم که ان الله یقول ما من شیء الا وقد وکلت به من یقبضه. هر عبادتی رو من، کسی رو مأمور کردم، فرشته رو مأمور کردم که یقبضه، که اون عبادت رو بگیرد ببره بالا. الا صدقه، تمام عبادت ها رو مأموری موظف است اون عبادت رو بگیرد ببرد بالا. فقط صدقه است که جداست. فانی اتلقفها بیدی تلقفا، تلقف یعنی اخذ به سرعت، اخذ به فوری میگیره. اینجا میخواد بفرماد هنوز به دست سائل نرسیده خدا میگیرد، که در روایت هم داریم قبل از این که صدقه به دست سائل برسد، به دست خدا میرسد. از این جهت این رو تلقف یعنی اخذ به سرعت تعبیر میکند. خداوند فرماد اون صدقه رو من به سرعت به دست خودم میگیرم، دیگه ملک واسطه نمیشه. خب چیزی که اینقدر پیش خداوند اهمیت دارد و انتساب به خدا قرار دارد که خداوند به دست خودش از دهنده صدقه میگیرد، آیا میتونیم بگیم این غیر عبادته، منسوب به خدا نیست؟ بنابراین اینم دلیل، بر همینم دلیل قوی میشد بر این که زکات عبادتی است که خداوند اینقدر به او اهتمام دارد که به دست خودش او را میگیرد. وقت ثوابم براش الا ما شاء الله. فرمود خود من صدقه رو میگیرم و تربیتش میکنم، رشدش میدم. تو روایت دارد فرمود کما این که شما، احدی از شما به اعراب میگه یه کره اسب رو، کره شتر رو چجور تربیتش میکنید، رشدش میدید، یه اسب سواری میشه. این نصف خرما یا یه خرما که در راه خدا صدقه میدید، خدا فرمود همین رو من میگیرم به دست خودم، رشدش میدم، تربیتش میکنم، بزرگش میکنم، به قدر کوه احد یا اعظم قیامت به شما تحویل. صدقه اینجوره. بنابراین پس از اینم استفاده میشد. زکات که میگن صدقه است، معلوم میشه که عبادت است. از این سه دلیلی که بعد مطرح کردیم، حالا دلایل دیگری هم هست، احتیاج نیست دیگه توضیح بدم. دلیل است بر این که صدقه، زکات عبادته و هر عبادتی محتاج به نیت است. این یه مبحث که امام فرمود تجب و نیه لزکات. یه بحث پیش میاد که خب این نیت رو کی باید نیت بکنه؟ چون موارد مختلفه. یه وقت خود انسان زکات رو میپردازد، یه وقت از حاکم شهر میپردازد، یه وقت از وکیل میگیرد، یه وکیل بهش وکالت میداد، نایب میگیره که شما برو زکات ما رو حساب کن، رد بکن. چی در موارد متناسب و متعدد چی نیت بکنه فرق میکنه. یه وقت هست که پس این بحث دوم اینجا، این که این نیت به عهده کیست؟ در زکات نیت معتبر، این معلوم. حالا این نیت به عهده کیست؟ کی باید نیت بکنه؟ اگر خود مالک، یه صورت اول، اگر خود مالک ادا میکند زکات را، خودش باید نیت کنه. وجوب متعلق این شخصه. مالک گندم دارد، باغ انگور دارد، عرض کنم که درهم و دینار دارد، به حد نصاب رسیده، واجب است زکات، به عهده خودش واجب شده. وقتی میخواد ادا بکند، گندم رو تو حاض محصول چیز رو جمع‌آوری کرده، الان خرمن کرده، گندم رو میخواد عرض کنم که زکاتشو بده، خودش وزن میکند، این مقدار گندم بابت زکات میدم به فقیر. عند الدفع الی الفقیر، اون وقتی که میخواد مالک گندم رو، این زکات رو تحویل فقیر بده، اونجاست که باید نیت بکنه. پس یه وقت است که خودش ادا میکند زکات را، همون موقع حین الدفع، اون حینی که داره زکات رو به دست فقیر میسپارد، نیت زکات میکنه. این یه صورت. یه وقت است که یه کسی مالک امتناع دارد از اداء زکات، زکات نمیده، خبر به حاکم شهر رسید که آقا ایشون زکات مالشو نمیده، حاکم احضارش میکند، میگه برو زکات بده، چرا زکات دانی میدی؟ این زیر بار نمیره. حاکم اینجا ولی الممتنع، کسی که امتناع میکند از انجام وظیفه، حاکم به جای او زکات رو پرداخت میکند به عنوان ولی ممتنع. اول به خودش میگن برو زکات بده، الزامش میکنن، زیر بار نمیره، زکات نمیده، امتناع میکند. ولی ممتنع، حاکم میاد گندم‌ها رو بر میدارد، وزن میکنن چقدره، زکاتش چقدر میشه، خود حاکم زکات میده. اینجا کی باید نیت بکنن؟ خود حاکم. وقتی حاکم از طرف عرض کنم که ممتنع، که این ولی اوست، به عنوان ولایت بر او دارد، زکات او رو میدهد، نیت میکنن. حالا اونم به طرف نماینده حاکم به این عنوان عرض کنم که نیت میکنه. پس یه وقت هست که خودش ادا میکنه، خودش نیت میکنه. یه وقت هست حاکم داره ادا میکنه، حاکم نیت میکنه. یه وقت هست انسان خودش هم نمیره، عرض کنم که یه وکیل میگیره، یه نایب میگیره، به یه نفر میگه آ شما از طرف من با برو این گندمای تو، این حاصل محصول این صحرا را ببین چقدر گندمه، چقدر زکات بهش تعلق میگیره، شما از طرف من بده، اشکال نداره. میتوند عرض کنم که خود مالک وکیل و نایب بگیرد. اینم دو جور میتوند نایب بگیرد. یه وقت وکالت میدهد در پرداخت زکات، میگه شما از طرف من، از جانب من زکات رو پرداخت کن. یه وقت نه، خودش گندم رو جدا میکنه مالک، به شخصی میدهد، وکالت بهش میدهد که شما این گندم رو به دست فقیر برسون، وکالت میدهد در ایصال الی ید الفقیر، نه اینکه در پرداخت اون رو وکیل میکند. دو جور وکالت، وکیل میکند طرف را در این که از طرف من زکات رو پرداخت کن، یه وقت میگه نه این زکات هست، شما اینو بده به فقیر، امینش میدوند، وکیلش میکند برای رسوندن این مال به فقیر. پس دو جور وکالت داره. فرض اول که وکیلش میکند در پرداخت زکات، اینجا نیت به عهده وکیل است، اینجا وکیل باید، او دارد زکات را ادا میکند. منتها به چه اعتبار؟ یکی دیگه واجبه براش، ایشون نیت میکنه زکات واجب شده است بر شخص مالک، این که وکیل اوست، نایب اوست، به چه دلیلی میتوند نیت کند؟ برای اینکه نایب فعلی که به جا میارد در حقیقت فعل اون منوبعنه، وکیل دارد کار اون موکل رو میکند، بهش گفته زکات من رو پرداخت کن، به وکالت از طرف او من دارم، ید من ید موکلم میشه، این دستی که زکات رو میگیرد میده به فقیر در دست وکیله، اما در حقیقت به عنوان به جای موکل دارد کار میکند، یدش ید موکل است. نیت هم که میکند، وجوبی که به گردن مالک هست، این همون وجوب رو نیت میکنه، که بعضی میگن خودش رو فرض کند به جای موکل، نه، فرض این که من جا اون، من زید میشم، حالا زید مالکه، من بگم من زیدم دارم زکات میدم، نه، خودش رو لازم نیست به جای او فرض کند، در حقیقت نایب عملش، فعلش فعل منوبعنه، دستش دست اونه، وقتی پر زکات رو میگیرد میده به دست، به دست فقیر، مثل این که خود اون موکل این کارو کرده. نیت هم که میکند، میگه وجوبی که به گردن او هست و من دارم ادا میکنم، زکاتی که به اون واجبه من دارم ادا میکنم. بنابراین نه بحث ما در انکار نیست، بحث ما اونه که اونو وکی گفتیم حاکم این کارو میکنه.
من دیدم
قبول نداره، اما
حاکم از دست من به زور میگیره و چی نیت من که قصد دارم خود
ولی اوس میگیم اله حاکم ولی الممتنه میگیم روایت فرمود الحاکم و ولی الممتنع، خداوند این را ولی او قرار داده، خدا قرار داده است، این ولی اوست. چجور شما ولی صغیر رو پدر ولی است میتونید بگید این به چه مناسبت ولیه؟ نه شما، نه شما لازم نیست، خداوند، بله خداوند او رو ولی قرار داده، ولی یه وقتی که وقتی خداوند ولایت این شخص رو در اختیار حاکم قرار داد، یعنی از اختیار نداره، نیت هم بکند اثر نداره، نیتش کلانیته، نیتش هم بی اثره، ولی دارد، ولی باید نیت کنه. اگر طفل بخواد خودش نیت کند کافی نیست، ولیش باید نیت بکنه. ولی یه ممتنع داریم ما، الحاکم، حاکم هم ولی هست. چرا اونا ما قبول نمی کنید ولایت طفل و مجنون و اینا رو قبول کردید؟ اینم ولایت شرعیست. ما حاکم هم ولی هست، الحاکم و ولی گل ممتنع. بنابراین پس اگر کسی دیگری رو وکیل کرد در پرداخت زکات، گفت آقا زکات به من تعلق گرفته، از این محصول گندم یا از این صد درهم و دیناری که من دارم شما زکات رو ادا کن، وکالت میدهد به او برای اداء زکات. اون وکیل میره مال رو بر میدارد، مقدار زکات رو تعیین میکند، خود وکیل میدهد به فقیر به عنوان وکالت، به عنوان تسبیب. اون شخص تسبیب کرده، توکیل و وکیل قرار داده این رو، یدش میشه ید موکل. بنابراین از طرف او نیت میکنه. پس اینجا وکیل نیت میکنه به عنوان این که جانشین اون موکل و مالک است، هم زکات رو ادا میکند میده به فقیر، و هم نیت میکند به عنوان اینکه من از طرف او دارم این کار رو میکنم. در این صورت وکالت که داد در پرداخت، نیت رو هم خود وکیل میکنه. اینو هم امام فتوا میدن که در این جایی که وکالت داده است در پرداخت زکات، خود وکیل باید نیت کند نه موکل. عرض کنم که بله، عبارت مرحوم امام این است که یتولل الوکیل، عبارت امامه یتولل الوکیل النیه، در اینجایی که وکیلش کرده در پرداخت زکات، تولی میکند وکیل نیت رو. اذا کان المال الذی یزکیه عند الوکیل، مال تو دست وکیله، و کان مخرج زکات، وکیل است که مخرج زکات. پس در این صورت خود وکیل نیت میکنه. مرحوم سید در عروه فرماد لا اشکال فی انه یجوز للمالک التوکیل فی اداء زکا، جایز است مالک وکیل بگیرد برای اداء زکات. عرض کنم که وینوی الوکیل حین الدفع الی الفقیر عن المالک، اونجا که وکیلش کرد برای پرداخت، ینوی الوکیل حین الدفع الی الفقیر عن المالک، وکیل نیت میکند از طرف مالک. پس اینم در این صورت که نیت به عهده خود مالک نیست، به عهده وکیل است. این صورت اول وکالت که وکیلش میکند در پرداخت. اگر وکیلش کرد در رسوندن مال به دست فقیر، آیا اونجا خود مالک نیت کند یا وکیلی که میرد مال را به فقیر میده؟ این باشه برای بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.